بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 865، دوشنبه مورخ 27/9/96.
حالا شاید هم اینجور باشه، ولی اول بحث احرام مراجعه نکردید شما؟ خب بله. نه، در بحث احرام مراجعه کردید؟ هیچی ندارن؟ خیلی خوب، خیلی خوب. پس حالا این نسبت به ایشون داده نشه که ایشون قائل به اینه. خودشون بله، ولی عرض کردیم ما مثل ایشون قبول نداریم اگر ایشون قبول نداشته باشن. نه، در اصل بحث احرام مراجعه بود. نظرن که احرام یعنی پس چی معنا میکنن احرام؟ بحث احرامه. خب نیت یعنی چی؟ نیت چجور معنا میکنه؟ خیلی خوب، حالا ببینید، بالاخره معذرت، اشکال بیشون وارده. اشکال بیشون وارده که شما میگید ثمره نداره. طبق نظر شما از این جهت ثمره نداره، ولی مشهور مثل شیخ انصاری و دیگران که ما گفتیم میگن آقا احرام یعنی عزم بر ترک محرمات، و اگر این نیت نباشه احرام باطله، مسلم ثمره خواهد داشت. ثانیاً شما میگید فقط توبه، تنها توبه نیست، یستغفر و یلبی. خب باید بدونه اگه یستغفر واجبه، یلبی هم واجبه، که حالا امام هم غفلت کردن از تلبیه نمیارن، فقط میگن یجب الاستغفار. خب داره یستغفر و یلبی، حالا اشاره میکنیم، بالاخره معذره که اشکال وارده به ایشون. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که سه طائف روایت در رابطه با تفسیر فسوق موجود است. طائفه اول، روایاتی که مفادش این است فسوق کذب است، مطلقا، چه کذب علی الله، علی الرسول یا علی الخلق. روایات این باب، روایت شیخ صدوق در معانی الاخبار عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن علی ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن زید شحام قال سألت ابا عبدالله عن الرفس والفسوق والجدال قال اما الرفس فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب. دلالت این روایت بر این که فسوق تفسیر شده به کذب تمامه، اما الفسوق فهو الكذب. انما الكلام در سند این روایت است. خب اگر ما مثل شیخ انصاری اگر یکی از بنی فضال در سند بود به روات بعدش لازم نبود دقت کنیم، که از مرحوم شیخ نقل کردیم روایت باب احتکار رو فرمود یکی از بنی فضال است، در روایت معتبر گفته شده خذوا ما روا، روایاتشون اخذ کنید. خب اینجا حسن ابن علی ابن فضال است، از بنی فضال، خذوا ما روا، روایاتشون نقل کنید، یعنی معتبر اخذ کنید. خب این مبنا رو که ما ابطالش کردیم، توضیح دادیم خذوا ما روا حدیث معتبر نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم، ثانیاً علا فرض اعتبارش امر در مقام توهم حضر دال بر وجوب نیست، بخواد بگه اینا هم ثقه هستن، مثل قبل باشون رفتار کنیم، مثل قبل از فتحی بودنشون. خب حال که چنین است، در سند پس از ابن فضال مفضل ابن صالح وجود داره، راجب مفضل مرحوم نجاشی در شرح حال جابر ابن یزید جعفی می فرماید روا عنه جماعتون غمز فیهم و ضعفو، از جابر بن یزید جحفی جماعتی حدیث نقل می کنند که چشم بر اونها بسته شده و تضعیف شده اند این جماعت. از این جماعت اسم میبره نجاشی مفضل ابن صالح رو، جزء جماعتی است که قوم زفیهم و ضعفو. مدرسه نجف مرحومای خویی از این عبارت نجاشی استفاده می کنن کأن ضعف مفضل متسالم علیه بین الاصحاب است. لذا می فرمایند ضعیف است. عرض ما این است که اگر وجه تضعیف مفضل تنها این عبارت باشه که آقای خویی تنها همین عبارت رو وجه ضعف میدونن، این یکم مشکله داره به نظر ما. در این عبارت نجاشی یه فعل مجهول به کار رفته است، ضعفو. جماعتی از جابر حدیث نقل کردن که تضعیف شدن. این مضعف چه کسی است؟ چه کسی جماعت رو تضعیف کرده است؟ همه اصحاب تضعیف کرده، واحدی از اصحاب تضعیف کرده. اون کسی که تضعیف کرده مورد اعتماد یا نیست؟ عبارت اجمال داره و جالب این است که خود مرحومای خویی در شرح حال عبدالرحمن ابن ابی حماد که نجاشی میگه رومیه به ضعف و الغلو، یعنی ضعف، یک کسی رمیش کرده به ضعف و غلو، یکی تضعیفش کرده گفته این ضعیفه، این غالیست. مرحومای خویی میفرماین این عبارت نجاشی بهش نمیشه اعتماد کرد. گفت پس عبدالرحمن ابن ابی حماد ضعیفه. نخیر، لجهالت رامی، او کسی که رمی کرده ابن ابی حماد رو مجهوله، معلوم نیست کیه. نجاشی میگه رومیه به ضعف و الغلو، رمی شده به ضعف و غلو. خب رامی کیه؟ کی بوده گفته ای آقا ضعیفو؟ چون رامی مضعف معلوم نیست، ما به حرف اعتماد نمی کنیم. خود نجاشی معلوم نیست به اعتماد داشته باشه، میگه رومیه به ضعف و الغلو. چرا؟ اتفاقا گاهی میخواد بگه که یه چیزی نسبت به گفته شده ولی معلوم نیست من قبول داشته باشه. خب نه دیگه، این ندال بر نمیتونیم بگیم نجاشی اعتماد داره بیا آقا، نمیتونیم بگیم اعتماد نداره. میگه رومیه به ضعف و الغلو، رمی شده گفته شده. مثل اگه میگه قیل انه ضعیف، یعنی به خاطر غلو از کجا به چه دلیل؟ بله رومیه رمی شده. خب باشه، وقتی در مقام توصیق و تضعیف کسی که خودش صاحب مبناست میگه اینجوری گفته شده، نمیگه من قبول دارم، میگه اینجوری گفته شده. لذا نه لجهالت رامی نمیگه لجهالت معنی الرمی و الغلو، معنی الغلو و الضعف، لجهالت معنی الغلو عند الرامی، میگه لجهالت رامی. آقای خویی رامی نمیدونیم کیه.
خب
خب باشه، اینجام که میگه قیله اگه باشه باد بچی نگو بچی خودش نمیگه ضعیف و نگه قبول داره، باد بگه ضعیف و نباد بگه رمیه بر رمیه بل غلو. نتیجه این که این عبارت به تنهایی معلوم نیست دلالت صریح بر ضعف داشته باشه. بله از ابن غزائری نقل شده است، مرحوم علامه نقل کردن که ابن غزائری گفته است راجع به مفضل ابن صالح ضعیفون کذابون یزع الحدیث. تضعیفات منقول از ابن غزائری رو مرحومای خویی تشکیک دارن درشون، ما هم در برهی از زمان به تبعیشون تشکیک میکردیم، ولی بعدن به قرائن به این نتیجه رسیدیم اسناد این مطالب به ابن غزائری درسته. حالا او یه جای بحث کنیم انشاءالله. فعلیه تضعیف ابن غزائری به نظر ما مطلب رو تمام میکنه، لذا نقل بزنتی هم از مفضل ابن صالح نمیتونه اماره یه وساقت باشه، چون یتعارض با قول ابن غزائری، تعارض جاره و معدل است. فعلیه مفضل ابن صالح وساقتش اثبات نشد، پس این حدیث قابل استدلال نخواهد. دلالت تمام، سند ضعیف. روایت دوم در فقه الرضا علیه الصلاة و السلام آمده است و الفسوق الکذب، فسوقی که در آیه کریم آمده در حج حرامه مراد دروغه. فقه الرضا رو هم همین امسال بود علی ظاهر بررسی کردیم، مفصل وارد شدیم، عرایضی عرض کردیم، اعتماد پارسال بود بسیار، اعتماد به فقه الرضا هم توضیح داده شد که قابل اعتماد نیست. لذا اینم که سندش مشکل دار. مرحومای خویی در المعتمد جلد چهارم صفحه 157 روایت سومی رو در تفسیر فسوق به کذب از تفسیر عیاشی نقل میکنه که در تفسیر عیاشی هم روایتی نقل شده الفسوق هو الکذب. علی ظاهر مرحومای خویی خود تفسیر عیاشی رو ندیدن، استنادشون به وسائل های 20 جلدی بوده، که در وسائل های 20 جلدی از تفسیر عیاشی روایت نقل میشه که الفسوق هو الکذب. به تفسیر عیاشی مراجعه کنید، در تفسیر عیاشی این روایت بدین شکل آمده: الفسوق هو الکذب و السباب و السباب. پس این مرسله عیاشی جزء طایفه اول نیست. گفته شده فسوق کذب و سباب است. حالا دیگه به نظر من در وسائل، اگر لذا این وسائل های چاپ آل البیت روایت رو اینجوری آورده، الکذب و سباب، چه نکته بود بگید؟ بله. چه چاپی از وسائله؟ چاپ جعبه جادویی ها؟ خیلی بله، خیلی خوب. حالا بالاخره ما روایتی ظاهرن در تفسیر عیاشی که الفسوق و الکذب نداریم که آقای خویی میفرماید. این پس طایفه اول که فسق تفسیر شده به کذب به تنهایی، ما روایت معتبر برش نداریم. یکی روایت مفضل ابن صالحه، یکی هم روایت فقه الرضاست. طایفه دوم روایاتی است که فسوق تفسیر میشه به کذب و سباب. فسوقی که در حج حرامه، یعنی دروغگویی و فحاشی کردن، سب کردن. باب 32 از ابواب تروک احرام، حدیث 1 صحیحه معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، به اینجا میرسه: فرفسو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله و بلی والله. این روایت تفسیر میکنه فسوق رو به کذب و سباب. اینم طایفه دوم، سند معتبر، دلالتم تمام. طایفه سوم فسوق رو تفسیر میکنه به کذب و مفاخره. اسمی از سباب مطرح نمی کنه. همین باب 32 از ابواب تروک احرام، حدیث 2 صحیحه علی ابن جعفر، سألت اخی موسی ابن جعفر عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، تا به اینجا میرسه: فقال الرفث و جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخره. اینم طایفه سوم. خب بین این 3 طایفه روایت که حالا 2 طایفش معتبره صحیح السنده، از نظر دلالت چه باید گفت؟
حدیث 16 باب 3
چی میگه؟
ان الرفث و الفسوق و الجدال ما هم بلا انجعل و قال ان رفث و جمع و نسا و الفسوق و الفسوق و المفاهده.
بله همین دیگه، همینه ظاهرم، غیر از این نیست. خیلی حالا بالاخره همین حدیث، حالا یا حدیث ها عرض میکنیم که صاحب مدارک و صاحب حدائق در جمع بین این توائف اینجور نتیجه گرفتن مراد از فسق در آیه کریمه مقصود فقط کذب است. به چه بیان؟ گفتن یک طائفه میگه فسوق یعنی کذب و سباب، یک طائفه میگه فسوق یعنی کذب و مفاخره. در یک مدلول هر دو طائفه با هم مشترکن، فسوق کذب است، هر دو طائفه قبول دارن فسوق کذب است. نسبت به سباب و مفاخره کلون ینفل آخر در تقسیم بندی ما، طایفه دوم میگه مفاخره فسوق نیست، طایفه سوم میگه سباب فسوق نیست. او میگه سباب هست مفاخره نیست، این میگه مفاخره هست سباب نیست. نسبت به این دو عنوان تعارضا تساقطا. صاحب حدائق صاحب مدارک میگن تعارض میکنن تساقط میکنن. اون چرا که اخذ میکنیم ما بین اشتراک هر دو طایفه است. در اصول هم خوندیم متعارضه در مورد تعارض دچار چالش میشن. اگه یک مدلول التزامی مشترک داشته باشن یا یک مدلول مطابقی مشترک داشته باشن یا جز این مدلول تضمنی مشترک داشته باشن که با هم اختلافی پیدا نمیشه، مشکلی نداره، هر دو طایفه صحیح و سند، میگه فسوق یعنی کذب. ولی نسبت به سباب و مفاخره تعارض و تساقط، لذا فتوا میدن الفسوق و الکذب. صاحب جواهر به این اعلام اشکال میکنه، همین اشکال رو به لسانی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دارن. خلاصه اشکال این است که چرا شما قائل به تساقطی بدین گونه؟ یه مرحله رفتید سراغ تساقط، جمع بین این دو طائفه ممکن است. می‌فرمایند اول تحلیل کنیم تعارض از کجا ناشی میشه و چگونه و چه جمع روشن میشه. در این دو طائفه منطوق هر کدام با مفهوم دیگری متعارض است. روایتی که میگوید فسوق کذب و سباب است، روایت در مقام تحدیده. ما در اصول خوندیم که تحدید در بحث مفاهیم نوعی حصر به منزله حصر مفهوم داره. روایت در مقام بیان اینه، میگه فسوق یعنی کذب و سباب، مفهومش اینه لیس غیر الکذب و سباب فسوق، غیر از کذب و سباب فسوقی نیست. این مفهوم به اطلاق شامل مفاخرم میشه، یعنی میخواد بگه مفاخره فسوق نیست. از آن طرف طایفه سوم منطوقش اینه فسوق کذب و مفاخره است، باز در مقام تحدید مفهوم داره. مفهومش اینه غیر از کذب و مفاخره فسوق نیست، به اطلاقی شامل سباب میشه. خب صاحب جواهر میفرماید مفهوم با این بیانی که گفتیم دلالتش بر این که فسوق سباب و مفاخره نیست بالاطلاقه، یک ظهوره. منطوقها در این که سباب و مفاخره مصداق فسوق است به نص است، میگه الفسوق هو الکذب و السباب، الفسوق هو الکذب و المفاخره، این نص در این معناست. در باب تعارض لعجل نس دست از ظهور بر می‌داریم، نس بر ظاهر مقدم است، نتیجه می‌گیریم کذب و سباب و مفاخره هر سه فسوق است و غیر از این سه فسوق نداری. این شد جمع بین این دو طائفه، نه اینکه تعارضات ساقط ها. خب قبول دارید که در مقام تعارض نص بر ظاهر مقدمه، مفاهیم دلالتشون بر نفی فسوق از مفاخره و سباب به اطلاق به ظهوره، ولی منطوقها دلالتشون بر این که سباب و مفاخره جزء فسوق است نص است. الفسوق هو الکذب و السباب، الفسوق هو الکذب و المفاخره، این به نص دیگه. لذا به خاطر نص دست از ظاهر بر می‌داریم، مفهوم محدود میشه که انه این میشه فسوق کذب و سباب و مفاخره است، مفهومم اینه غیر از این ستا فسوق نیست، این سه فسوق است. مرحومای خوی یه نکته اضافه میکنن، میفرماین حتی اگر شما طائفه اول رو هم صحیح و سند بدونید، الفسوق هو الکذب، باز همین بیان جاری است. مفهومش میگه غیر از کذب فسوق نداری، پس سباب و مفاخره فسوق نیست. منطوق این دو طایفه میگه نخیر، سباب و مفاخره فسوق است. دست از این مفهوم که ظهوره بر میداری به نص عمل میکنی، میگوییم فسوق کذب است، سباب است، مفاخره است. هیچی دیگه دست رفعیت میکنن دیگه از این. حالا هیچی عملا نتیجه این میشود رفعیت میکنن از تحدید قسمتیش، نه همه مفهوم. ببینید اگه رفعیت از کل مفهوم کنن بگن مفهوم نداره، یعنی روایات دلالت نمیکنه چی فسوق نیست مطلقا. میگن نه، روایت دلالت میکنه چه چیزی فسوق نیست، ولی این چه چیزی غیر از کذب و سباب و مفاخره فسوق نیست. مفهوم داره، مفهومش هم محدود میشود. المرتقای مرحوم آقای روحانی جلد دوم صفحه 167 و مراجعه کنید، اشکالی به کلام صاحب جواهر مدرسه نجف دارن، میخوان حرف صاحب مدارک رو که انه تقویت کنن، عبارت ایشونه ببینید، متعرض بشیم، بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.